بسم الله الرحمن الرحیم. 24 بهمن 91، خارج اصول استاد شبیری، مبحث تزاحم.
خیلی مهم شدیم صحبت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر الرمین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. صلى على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد راه کشف ملاک در تزاحم بود. عرض شد حاج آقا با تناسب حکم موضوع کشف ملاک رو در موارد تزاحم اثبات می‌کنه. یه تقریب خاصی بر کلام حاج آقا هست که من این تقریب رو بعداً یه تقریب نسبتا فنی بر کلام آجاها هست، این رو من بعدا در موردش عرض میکنم تو بعضی از تقریبات دیگری که اینجا وجود داره، اون رو اونجا اشاره میکنم و اونجا هم بررسیش میکنم اون تقریب رو. این داشته باشید بعدا من صحبت. بحث در این بود که یکی از تقریبات برای کشف ملاک استناد به دلالت التزامیه تکالیف بود. ادله‌ای که دال بر تکالیف هستند یک مدلول مطابقی دارند، یک مدلول التزامی. مدلول مطابقیشون ایجاب یا تحریم هست، مدلول التزامیشون مصلحت یا مفسده هست. مدلول مطابقشون به گفته مرحوم شام دوستین و مرحوم آقازی ها و کسانی که به این تقریب تمسک میکنن به جهت تعارض تساقط میکنه. مدلول التزامشون باقی میموند. خب اینجا چند تا اشکال مطرح هست. اشکال اول این که این مبنا که مدلول مطابقی، مدلول التزامی در حجیت تابع مدلول مطابقی نیست، درست نیست. اگر مدلول مطابقی از حجیت افتاد، مدلول التزامی هم از حجیت میافته. حالا بحثش سر جای خودش بحث مبنایی هست که نظر ما مدلول مطابقی وقتی از حجیت بیفته، مدلول التزامی هم دیگه حجیت نخواهد بود. یک مطلب دومی که آیا اصلا اینجا مدلول التزامی وجود داره یا وجود نداره. خب یه صحبت سلام علیکم. یک صحبتی هست اینجا مثلا دلیلی که میگه سله چگونه کاشف از، یعنی دلالت میکنند بر اینکه سلات ملاک دارد. یه موقع ما میگیم که نه، دوتا مدلول نداره. سله میگه سلات واجب است، ولی یک ملازمه عقلی بین صلات، وجوب صلات و ملاکدار بودن هست. چون بنابر مسلک عدلیه که احکام تابع ملاکات هستند، از وجوب صلات وجود مصلحت در صلات کشف می شود. بنابراین اینجور نیست که دلیل داله بر وجوب صلات دلالت داشته باشد بر دو ملاک بودن.
یعنی جو لازمه بگیم بالمعنی العام.
حالا صف کنید.
مطلب التزامی نباشه.
اینجوری عرض کنم خدمت شما. در واقع اون چیزی که ملازمه‌ای که وجود داره، ملازمه بین ذات وجوب صلات و وجود ملاک هست و دلیلی که دال بر وجوب صلات هست، دو تا دلالت لفظیه نداره، یک دلالت عقلیه هست که طرفین ملازمه وجود خارجی وجوب صلات و وجود خارجی وجود ملاک. بله، دلیلی که داله بر وجوب صلات هست یک قهرن دلالت عقلیه دارد بر سلام علیکم وجود ملاک، ولی این دلالت عقلیه به تبع این هست که میتواند وجوب صلات رو کشف کنه. دلالتی مستقل از او اصلا نیست، این دلالت عقلیه است. این دلالت عقلیه دلالت عقلیه یعنی ملازمه عقلیه بین وجوب صلات و وجود ملاک در صلات. اینجور نیست که دلیل دال بر وجوب صلات دو تا مدلول لفظی داشته باشد که ما بگیم یک مدلول لفظیش ساقط هست و مدلول لفظی دیگرش ثابت هستند. اصلا نه، یک دلالت بیشتر نداره، اون دلالت بر وجوب صلات هست. بعد یه ملازمه واقعی بین وجوب صلات و ملاک هست. این ملازمه باعث می شود که البته همیشه یک دلالت عقلیه به تبع این دلالت لفظیه وجود دارد، چون اماره است. اماره ملازمات خودش رو هم اثبات میکنه، ولو ملازمات عقلیه غیر بیان باشه، لازم حتی ملازمات بیان هم نباشه، بیان ملعم هم نباشه، غیر بیان باشه. دلیل دال بر ملزوم کاشفیت و طریقیت داره نسبت به لازمش، ولی این کاشفیت کاشفیت عقلیه است، کاشفیتی هست که در طول کاشفیت داشتن نسبت به ملزوم هست و اون دلالت عقلیه تابع این هست که ملزوم ثابت بشه. وقتی ملزوم ثابت بشه لازمش هم ثابت میشه. این یه بیان این هست که ما بگیم اصلا اینجا دلالت عقلیه است و بنابراین از سنخ دلالت لفظیه نیست. چی؟ حالا ببینیم واقعا اینجوریه بیل ملخصه. یعنی آیا وقتی که ما یک دلیل میگوید این شی واقعا، حالا اینو اجازه بدید من توضیح میدم.
جان مگه تو اصول عمدی داریم بحث میکنیم که ملازمات عقلی رو داریم
میگنیم کنار میفریم؟
بحث در این هست که
کنه توجه نکردید، بحث در این هست که ما میگیم ملزومش رفته اثبات نمیشه، ملزومش میخوایم لازمش رو اثبات کنیم. وقتی دلالت عقلیه هست، اثبات لازم به تبع اثبات ملزومه. وقتی نمیتوانیم ملزوم اثبات کنیم، چجوری میخوایم لازمش رو اثبات کنیم؟ چیز نیست. یعنی مثبتات اماره حجت هست، مثبتاتی که خود اون امارش حجت باشه موجود. وقتی امارش حجت نیست چجوری مثبتاتش حجت باشه؟ بس اینه. یعنی دوتا موضوع برای ادله حجیت نداریم. این دوتا دلالت دوتا ظهور نیست. یه موقعی هست دلیل ما دوتا ظهور داره، دلیل میگه سله، یک ظهور داره برای این که از صلات و واجبتون، یک ظهور داره که از صلات و ذات و ملاکن، که ظهور دوم به تبع ظهور اول ایجاد شده، مدلول التزامی است و ما میگیم ظهور اول اگر از حجیت ساقط بشه، ظهور دوم از حجیت ساقط نمیشه. بحث ما این است که این شکلی نیست. ظهور اول فقط وجود داره، دلیل دوم به اسباب ظهور نیست، اسباب ملازمه عقلیه‌ای که بین وجوب صلات و وجود ملاک وجود داره. اگر دلیلی گفت صلات واجب است، ملاکدار بودنش رو هم اثبات میکنه. این عرض کنم خدمت شما اینجا. بنابراین اصلا اینکه یه چیزی به نام مدلول التزامی اینجا وجود داشته باشد خیلی روشن.
ظاهرا بحث صغروی و کبروی میخواید کنید، یعنی میخواید بفهم اولا دلت مدلول التزامی داریم یا نه، بعد آیا در حجیت تابع هست یا نه.
بله.
ولی خب مدلول التزامی سر جاش هست دیگه، دالش هست، فقط بحث حجیتش رو میتونیم.
نه، مدلول التزامی مدلول لفظی التزامی مورد بحثه، نه مدلول عقلی. مدلول عقلی اون تابعیتش روشنه، اگر دلالت عقلیه باشه، اون چیزی که اونجا هست دارد لفظیه است. اگر و این بحث، حالا تو پرانتز عرض بکنم، تو کلام شیخ تو بحوث در بحث تبعیه دلالت التزامی نسبت دلالت مطابقه، یه این دو بحث کاملا قاطی شده. یه سری بحثاش پیداست که تصور میشه که ایشون بحثو اهم گرفتن، یه سری بحثاش اخصه امثال اینا. ولی اونی که عمدتا در دلالت مطابقه، این که تابع دلالت التزامی است، دلالت لفظیه است. ایشون مثلا یه سری اشکالاتی که مطرح میکنه این هست که این دلالت عقلیه است و محل اشکال رو متفاوت گرفته. بحث این هست که اون بحث تبعیه دلالت مطابقیه نسبت دلالت التزامی نسبت مطابقیه در جایی هست که دو تا دلالت لفظیه داشته باشیم، هر دوش هم از سنخ مثلا ظهور باشه. ما میخواییم بگیم که دو تا موضوع بر ادله حجت ظهور وجود داره، یه موضوعش ساقط شد، یه موضوع دیگهش ساقط نمیشه. مثلا یکی از جواباش این هست که اون ملزوم و لازم اون حسه مساویه با ملزوم هست، این بیان آقای خویی، اون چیزی که ملزوم هست حسه مساویه هست، اصلا دلالتی هم نداره، بنابراین با سقوط اونم ساقط میشه مثلا این بیانات. حالا من نمیخوام وارد اون بحث اون کلام بشم، این دو تا چیز مختلف، اینا با هم دیگه جدا هست.
تو
چهر
رو
ما
مثلا
ظهور
حساب
میکنیم،
مدلول
13 درجه، بعد از 5 درجه یه 63 درجه.
اگه مثلا بیانه به معنی اخص باشه، بیانه
حالا حالا سب کنیم
مثلا مزفت اون بحث دلالات زیادی و اینا خواه اینشون میفهمد که
یه چیشون
چون قصد نشده، اراده نشده، دلالت میکنه. همه اینا
برای بحث این هست که آیا دلالت، ما بحث کلمه دلالت روش چیز نداریم.
نه
بحث این هست که مصداقی از مصادیق ظهور هست یا نیست. نه مصداق ظهور نیست،
میشه به گرده متکلم گذاشت،
به گرده متکلم گذاشتن یک حرف، ولی مصداقی از مصادیق ظهور بودن هم یک حرف دیگه. به گرده متکلم گذاشتن به تبع این هست که مدلول مطابقیش بشه به گردش گذاشت. وقتی مدلول مطابقیش رو نمیشه به گردش گذاشت، التزامش هم نمیشه گذاشت. خب بگذاریم، این یه بیانی که ما بگیم که نه اصلا اینجا ما مدلول التزامی نداریم، این یه اشکال. اشکال دیگه این هست که ما بگیم نه، ممکنه شخصی بگیم ما مدلول التزامی داریم، ولی یه نکته دیگه اینجا وجود داره. اگر گفتیم حالا این دلالتش از سنخ دلالت بیان به ململ اخص هست، ملاکدار بودن واجبات و دلیل هم دال بر مدلو به اصطلاح دال هست بر اینکه نماز واجب هست، هم دال هست بر اینکه نماز ملاکدار هست. یه بحث دیگه این هست که آیا اون قید عقلی که وجود داره، قید عقلی که وجود داره که نماز بر قادر واجب است، اون قید عقلی به منزله به اصطلاح قرینه متصل است یا قرینه منفصل است. مرحوم آغازی ها چیزشون این هست که ایشون میفهمند که اون قید عقلی که تکلیف به غیر مقدور صحیح نیست، این کنده به منزله قرینه منفصله هست که اصل مدلول مطابقی رو مقید نمیکنه. یعنی سله مفادش این نیست یا ایها القادر سله، که طبیعتا اگر مفاد سله این باشه یا ایها القادر سله، معنا این میشود که الصلاة المقدوره واجبتون و همین الصلاة المقدوره ذات و ملاک میشه. بنابراین صلاة غیر مقدوره همچنان که از وجوب خارج است، از ملاک دار بودن، از دلالت بر ملاک هم خارج خواهد بود. من واضح اینجا خواهد بفهمن این به منظره قرینه منفصله ای هست که قرینه منفصله هست و بنابراین فقط اون مدلول مطابقی رو تقیید میکنه، ولی دلیل نداریم که اون مدلول التزامی رو تقیید کنه. این بیان متوقف بر این دو مقدم است که اولا دلالت دلیل بر ملاکدار بودن بیان ممل اخص باشد، دلالت دلیل بر شرطیت قدرت بیل مرخص نباشد. این دو مقدمه، چون اگر دلالت دلیل بر ملاک بیل مرخص نباشه، اون اشکال قبلی ما مطرح میشه که اینجا اصلا مدلول التزامی لفظیه نداره. اگر دلالت دلیل، دلالت عقل، یعنی حکم عقل به شرطیت قدرت در تکلیف به منزله قرینه متصله باشد، معناش این هست که از اول که انه گفته الصلاة المقدوره واجبتون و الصلاة المقدوره ذات و ملاک، بنابراین نسبت به صلاتی که مقدور نیست دلالت التزامی هم وجود ندارد تا بعد بحث کنیم که این دلالت التزامی حجت هست یا حجت نیست. من تصور میکنم که اگر حکم عقل به شرطیت قدرت روشن‌تر از حکم عقل به لزوم ملاک در احکام نباشه خفیتر نیست. اینکه شما حکم عقل به لزوم ملاک رو خیلی روشن بگیرید و حکم عقل به عدم صحت خطاب عاجز اون رو بیل مل اخص نگیرید و به منزله قرینه منفصله بگیرید، این خیلی حرف غریبی است. اینا یا هر دو رو شما باید بیل مل اخص بگیرید یا هر دو رو بیل مل اهم بگیرید. به خصوص عرض کنم حتی اگر، یعنی ما ممکنه بگیم که نسبت به ملاک بیل مل اخص نیست، غیر بیینه، ولی نسبت به شرطیت قدرت و علم الاخصه که برعکس بکنید و این به اصطلاح این چیزی نیست که به راحت به روشنی به نظر به چیز عرف برسه. بنابراین در واقع این اشکال وجود داره که استدلال شما مبتنی بر دو مقدمه است که هیچ یک از این دو مقدمه روشن نیست. استدلال متوقف بر این هست که دلالت دلیل بر تبعیت، یعنی حکم عقل بر تبعیت احکام نسبت به ملاکات بیل مل اخص باشه.
اینجا چرا تمدید ثابت نیست؟
چی؟
چرا میفهمید بلیم به مل اخص نیست؟
خیلی روشن نیست که این چیزی باشه که عرف، یعنی عرف متعارف، به معنی که هر خطابی رو دید آیا میفهمه که این خطاب دو ملاکه از خود خطاب
ملاک.
یعنی بحث این هست، نمیخوام بگم غیر بیینه، عرف توجه به این بکنه که این خطاب آیا ملاک داره یا ملاک داره متوجه میشه. به نظر من بین علامه نه غیر بیینه، یعنی به محض که این خطاب ببینید بیان ملعم این هست که وقتی ملزوم و لازم رو دید به ملازمش اذعان داره، ولی بحث این هست که به مجرد دیدن ملزوم آیا تصور لازم و ملازمه هم به دنبال میاد که بشه بیان ملعم؟ این روشن نیست. بحث این هست که به مجرد این که ما یک خطابی رو دیدیم آیا به مجرد این خطاب اون عرض کنم خدمت شما
مصلحت
داره مصلحت داره شما میگن اون جایی که برای ملازمه اثبات ملازمه باید آدم استدلال کنه برام
اون غیر بیانه، اون غیر بیانه. من نمیخوام بگم غیر بیانه، به نظر نه هر دوش بیانه، در این که هر دوش نیاز به استدلال نداره و عقل انسان
اشعری
اینا رو نه میگه
حتما
فایده ای
داره
میگیره. نه حالا عرض کنم خدمت شما اونا شبهاتی هست که اونها براشون ایجاد شده و الا منهای اون شبهات
هست. ما واقعا روایات رو نمی داشتیم مثل فرمان شما امیر مومنان بین راحتی هم خوب
حالا
اخباریه کم نیستش در شهر، ما هم کم نداریم تو بحث حج خیلی از این مثلا چرا هفته باشه اینا اختبار بخواد آزمایش کنه که خدا که ببینه چقدر تعبد داریم.
حالا اونا بحثید هست
با
اینا
مولا
نه اینا نه اینا چی حالا
این که مصدر حتما در مدلولش باشه
خیلی وقت ماست خود خطابه تو مثلا. حالا اینا چیدایی هست حالا اجازه این بحثاش رو اونی که میخوام من عرض بکنم حالا اون اینه که به هر حال به مجرد خطاب وجود ملاک در متعلق خطاب این استفاده نمیشه. حالا بگید غیر بیانه بیل بل اهمه امسای اینا من تصورم بل بیل بل اهمه، ولی حالا اونم شما چیز نکرده باشید قبول میگید غیر بیانه خب هیچ، ولی در این که بیانه بل اخص نیست شکی نیست. بنابراین خطاب به نظر میرسه که دلالت التزامیه بر چیز نداره. البته یه نکته وجود داره که بعد این نکته رو من عرض میکنم بعدا. این نکته اینجا هست که این بعدن در مورد صحبت
استباط بین این که این بحث قرین منفصل رو پیش کشیدیم با اینجا چجور میشه؟ حالا اینجا به طریق اولا باید اگه ممنوع آغازیه رو بپذیریم اینجا باید به طریق اولا منفصل باشه درسته؟ تو بحث خطاب
دو بحث یعنی یه مقدمه سب کنید یه مقدمه. بنابراین استدلال مرحوم آغازی ها مبتنی بر دو مقدمه است. یه مقدمه این هست که دلالت دلیل بر ملاکدار بودن متعلق خطاب دلالت لفظیه باشه و این ملازمه و یل ملخص باشه، یه مقدمه. مقدمه دوم این که شرطیت قدرت در خطاب و یل ملخص نباشه به طوری که خطاب رو تغییر بزنه. ما میخواییم بگیم اگر این روشنتر نباشه شرطیت قدرت در خطاب لااقل کمتر نیست، اینکه شما شرطیت قدرت در خطاب رو به منزله قرینه منفصله میگیرید و میگید مدلول مطابقی رو تقیید میکند ولی مدلول التزامی سر جای خودش باقی میمونه. یعنی مدلول مطابقی رو تقیید میکنه، حجیتش رو تقیید میکنه، یعنی مدلول مطابقی رو اصلش رو از بین نمیبره، حجیت مدلول مطابقی رو از بین میبره، نه عرض کنم خدمت شما اصل دلالت دلیل که امثال اینا. و وجدانن حالا به منزله قرینه منفصله باشه یا متصله اوناشو بذارید کنار، آیا وجدانن حالا به منزله قرینه منفصله هم باشه، بحث من این هست که شارع که میگه که سله، اراده شارع این هست، یعنی این ظهور میخواد بگه که ظهور داره در این که ای آقا چه کسی که قادر باشه چه کسی که عاجز باشه هر دو اینها این خطاب رو بیار، وجدانن چنین نیست. و به تعبیر دیگه حالا یک بیان دیگه ای میخوام عرض کنم، اون اینه که اطلاق خطاب نسبت به جمیع حالات متوقف است بر اینکه متکلم در مقام بیان باشد. ما خطابی داریم میگه سله، شما میخواید بگید این سله هم نسبت به قادر میخواد بگه سله، هم نسبت به عاجز میخواد بگه سله، درسته؟ بحث اینه که این اطلاق خطاب متوقف است بر اینکه متکلم در مقام بیان این قیود باشه. اگر متکلم در مقام بیان این قیود باشه حتما قید میزنه، یعنی اگر متکلم در مقام بیان قید قدرت و عجز بر بیاد حتما قید میزنه. پس اینجور نیست که، یعنی متکلمی که در مقام بیان این قیود برمیاد قید نزنه. پس ما اصلا سله اطلاق نداره نسبت به همه صور. نه ولو به عقل قید عقلی اکتفا کنه، بحث من اینه. نه نمیخوام بگم قید لفظی، بس این نیست قید لفظی، این هست که یعنی اگر متکلم توجه داشته باشد که مخاطبین میفهمن این قید عقلی رو به اون اکتفا میکنه، اگر نمیفهمه قید لفظی میزنه. بالاخره اینجور نیست که متکلم اگر در مقام بیان، یه موقعی هست ما میگیم اصلا متکلم در مقام بیان نیست خطاب اطلاق ندارد، اگر متکلم در مقام بیان خصوصیات خطاب باشه قطعا خطاب رو یا قید لفظی میزند یا اکتفا میکند به بداهت حکم عقلی. پس برای اینکه شما میفرمایید که ما ظهور داره دلیل در اینکه میخواد بگه ای قادر و ای عاجز، هر دو رو میخواد شامل بشه، نه اینجور معنا نداره. بنابراین اصل بحث اصلی این هست، اینجا مدلول به اصطلاح الفظامی نداریم اصلا. از اول این دلالت مقید هست، مقید هست به قادر، پس نسبت به عاجز اصلا همچنان که حکم به وجوب صلات نمی کند، حکم به ملاکدار بودن صلات برای غیر عاجز هم نمی کند. برای این مطلب ناتمام.
این منفصل و متصل بودن که دفعی تو بحث داره فهمید مبنای آوازی ها اینه
منفصل بودن، ایشون میگه که چون منفصل هست ظهور را از بین نمیبرد، حجیت از بین میبرد، چون ظهور را از بین نمیبرد، ظهور در مدلول مطابقی سر جای خودش هست، این ظهور در مدلول مطابقی مدلول التزامی رو به دنبال میاد، ظهور در مدلول مطابقی به نحو اطلاقی هست، ظهور در مدلول مطابقی ظهور در وجوب صلات برای عاجز و قادر هست، این ظهور به تبعش ملاکدار بودن نماز برای قادر و عاجز رو به دنبال میاره، مدلول مطابقیش از حجیت میفته ولی مدلول التزامیش از حجیت نمیفته. ولی اگر گفتیم این منزله غیر متصل هست، ظهور مدلول مطابقی رو هم از بین میبره، ظهور که از بین برد مدلول التزامی هم تغییر میشه، مدلول التزامی از اول مقید است، نسبت به عاجز ملاکدار بودنش مدلول التزامی نمیشه اثبات کرد. مرحوم آقای صدر اینجا یک نقضی به مرحوم آقازیا وارد کردند و به مرحوم شمدسته این آقازیا وارد شدند و مفصل وارد این نقض شدند، من فعلا وارد اون نقض نمیشم، اون نقض بیشتر در تضاهم ملاکی اگر اون بحث رو وارد کنیم مناسب تر عرض کردم. منوای سعد این بحث تو تضاهم ملاکی مطرح کردن، ما داریم تو تضاهم امتصالی اون رو تصریح میدیم، ولی که اون نقض حالا باشه، اگر فرصتی شد تو بحث تضاهم ملاکی به اون نقض هم میپردازیم، نقض مهم و قابل توجهیه. خب این یک خلاصه راه حل دیگری برای کشف ملاک. راه حل دیگه راه حلی هست که مرحوم میرزای شیرازی مطرح کردن به نام اطلاق ماده. این آقایون اینجوری مطرح فرمودند، گفتند این سله درسته که هیئت صلات مقید هست به قدرت، ولی این که ماده صلات قید نخورده، نگفتن ای قادر تو نماز بخوان، نگفتن یا ایها القادر وجب علیک الصلات، متعلق وجوب رو شخص قادر قرار ندادند، این کشف میکند که صلات علی وجه الاطلاق کنم ملاک داشته باشه. خب بحث این هست که آیا خطاب دوتا دلالت داره؟ این که شما میگید اطلاق ماده اقتضا میکند که ماده ملاک دار باشه، این تابع این هست که هر خطابی بخواد دوتا قضیه رو بیان کنه، یکی این که این ماده متعلق وجوب است و این ماده متعلق ملاک است. یه موقع شما از اول میگید که هر خطابی دو تا مفاد داره، یه مفاد این هست که مثلا الصلاتو واجبتون، یه موقعی خطاب مفاد دیگه این هست که الصلاتو ذات و ملاکن، یه موقع اینجوری تعبیر میکنید، یه موقع هست نه میگید که هر دلیلی یک مفاد بیشتر نداره، اون میخواد وجوب صلات رو برسونه، مجرد این که ماده مطلق باشه یا مطلق نباشه چیز دلالت به چیز نداره، چون قضیه به عنوان یک علم تصدیقی یه دونه بیشتر نیست. ما یه سری تصورات داریم، صلات، وجوب، نمیدونم این، و اینا چیزی رو بر ما نمیرسونن. اون چیزی که مطلبی رو به ما میخوان تفهیم کنن، قضیه‌ای که از مجموع اینها شکل میگیره و اون قضیه هم یه قضیه بیشتر نیست، اون که از صلات و واجبتون، این که شما بخواید بگید که از صلات ذات و ملاک هست، این از کجای این قضیه استفاده میشه؟ اینجا من تو کلمات این آقایونی که بحث اطلاق ماده رو مطرح کردند خیلی این بحث به صورت منقح من ندیدم، مرحوم اصلش مال میرزای شیرازیه، خود کلمات میرزای شیرازی رو خیلی به دست ما خوب نرسیده، تو لابلای فرمایش محمود محمد فشارکی و مرحوم حاشیه و اینها بحث اطلاق ماده مطرح شده، این که چی میخوان بگن و کلماتشون چی هست خیلی حاشیه عبدالکریمه حالا ایشون گفتن ما ها شیخ که تعبیر میکنیم، مرادمون از ها شیخ صاحب درر مرمای آهیریه، بسیاری از آیون نجفی ها شیخ که تعبیر میکنن، مرادمون از شیخ آشمان دوسینه، این دوتا با هم قاطی نشه. بعد دوستان دیروز بحلاوی از مرمو اصفهانی نقل کردم، من هرچی فکر کردم که این مطلب من کی از مرمو اصفهانی نقل کردم، بعد یه رو یادم افتاد که مراد این مطلب مطلب مرمو شیخ هست و نجفی ها از این جهت متفاوت هست در به اصطلاح عرض کنم خدمت شما.
اینا ادعای مدلول مطابقی بودن رو دارن،
یعنی مدلول
مطابقی
حالا عرض میکنم
قبل از امکان مطرحشون
گفتم آیا سوالی
جلوزان من یادم نیست
اصلا اگه اسمانی بود شما
اصلا یادم عرض کنم خدمت شما، اینی که کلام آقایونی که به اطلاق ماده قائل هستند خیلی روشن، من یه چیز دیگری تصور میکنم که فکر میکنم از فرمایشات حاجه ها هم این مطلب رو برداشت کردم که ایشون اطلاق ماده رو اینجوری برداشت کردن. اینا میخوان بگن که دلیل یک دلالت لفظیه داره، یک دلالت عرفیه داره، یعنی عرف در واقع از این که شارع حکم رو روی نماز برده، نگفته اذا قدر تفصله. عرف یک مفادی از دلیل استفاده میکنه، یعنی چیزی که عرف، یعنی دلالت عرفیه کلام هست. عرف از بردن خطاب روی صلات و مقید نکردنش به قدرت کشف میکند که خلاصه قدرت دخیل در ملاک نبوده، و الا اگر دخیل در ملاک بوده است اون رو شارعه بیان میکرده. یه همچی مفادی باید به اصطلاح کسانی که قائل به اطلاق ماده هستند داشته باشند. ولی آیا واقعا این مطلب همین جور هست که عرف یه همچی چیزی رو درک میکنه؟ ببینید، نکته رو توجه بفرمایید. بحث این هست که اگر واقعا یه موقعی هست ما میگیم از اول شارعی که داره نماز رو بیان میکنه که نماز واجب است، در مقام بیان دو چیزه. یکی در مقام بیان این که نماز واجب است، یکی در مقام بیان این هست که نماز ذات ملاک است. یه موقع از اول میگیم این دوتا چیز رو باید داره بیان میکنه. خب بنابراین اگر قرار بود قدرت دخیل در ملاک باشه باید قید میزد، ولی همچه چیزی روشن نیست که شارع میخواد دوتا چیز رو افهام کنه. شارع در مقام بیان این دوتا چیز هست. یه موقع از تقریب ما هم این نبود، ما میگفتیم نه که شارع میخواد بیان کنه، عرف درک میکنه. یک درکی هست که نمیتوانیم او رو به متکلم نسبت بدیم. درک عرف از دلیل هست و مثلا این درک عرف از دلیل هم حجته. حالا اون حجیت این درک عرف از دلیل به چه بیانی هست اونه حالا الان در مقام بیانش نیستم. پس بنابراین اگه تقریب این هست که متکلم در مقام بیان فقط وجوب هست و عرف از وجوب ذات ملاک بودن رو هم استفاده میکنه، بحث اینه که شارع اگر وجوب رو عرض کنم خدمت شما مقید نکرده باشه ولی حکم عقل اینجا وجود دارد که وجوب مقیده، آیا لازم هست که خطاب رو لفظاً هم مقید بکنه؟ یا میتونه همین اکتفایی که شما سوال میکنید که اگر یه موقعی از اول شارع میخواد ذات ملاک بودن رو افهام کنه، اون حالا بگید که چون قید نزده ما میفهمیم که ذات ملاک بودن نماز هم در مورد نماز مقدور هست هم در مورد نماز غیر مقدور هست. یه موقع نه، شارع در مقام بیان وجوبه، شما میگید وجوب اگر هم در مورد مقدور، وجوبش که حتما در مورد مقدوره به حکم عقل. اونی که میخواسته شارع افهام کنه این هست که وجوب آدم مقدور وجوب داره، آدم غیر مقدور وجوب نداره. از کجا این دلیل میشه استفاده کرد که ملاک مال عامه؟ چه نیازی هست که اصلا تغییر لفظی ایجاد کنه؟ تقیید بکنه یا نکنه خب عقل که این رو مقید میکنه. پس بنابراین شما میگید اگر ملاک مال عام نبود باید مقید میکرد، به چه بیان؟ چرا باید مقید کنه؟ وجوبش که اون که اون چیزی که میخواد بیان کنه وجوبه، مقید بودن وجوب به قدرت هم که به حکم عقل هست و به اون هم میتونه اعتماد کنه. پس این که ما بگیم که این که شعار قید ازا قدرتر رو نیاورده، از این کشف میکنیم که حتما ملاکش عام بوده؟ نه شاید ملاکش فقط در مورد مقدور بوده. علت قید نیاوردنش هم اکتفا به حکم عقل باشه.
این ورش معلوم نیستش که غیر معبود ملاک نداشته باشه.
معلوم نیست، ممکنه نداشته باشه، ممکنه نداشته باشه.
اون ورشو بله.
نه ما نمیخوایم بگیم حتما نداره.
در مقام بیان اون مطلب.
در مقام بیان اون مطلب که نیست. ممکنه داشته باشه، ممکنه نداشته باشه. ما نمیخوایم بگیم حتما هم نداره. حتما هم میخواد افهام کنه که شخص غیر مقدور، صلات غیر مقدوره، ملاک نداره. افهامه، نسبت به این ساکته. چون در مقام بیان این جهت نیست. اینه که به نظر میرسه که با این بیان نمیشه این مطلب استفاده کرد. بله یه نکته ای تو فرمایش حاج آقا هست، اینو حالا فردا در موردشون عرض میکنم، که حاج آقا فرمودن که عرف به اصطلاح، حالا این نکته رو فردا تفصیل شدن، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.